بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاطه به علم. از سلام، ادب، احترام، تواضع و فروتنی دارم مهدش و بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. ان شاء الله هر جایی که هستین ایام به کامتون باشه، حالتون خوب باشه. توفیق نصیب بنده حقیر شده بار دیگه شبکه جهانی ولایت از شهر علم و اشتغال خدمتگزار شما باشم. دوشنبه شبها فکر میکنم شما بیننده برنامه خودتون هستید. امت اسلام رو حول و حوش یک ساعت با هم انشاءالله گفتگوی صمیمانه محضر استاد گرانقدر خواهیم داشت. حضرت استاد عزیز سلام، ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون در شبکه خوب ولایت
تمنون
و همچنین بینندگان عزیزمون که این برنامه رو دارم میبینن عرض سلام و درود و احترام دارم.
خیلی متشکرم. من خاطرم فراموش شد شما رو معرفی کنم، استاد غریب رضا. خیلی متشکرم استاد. ما در برنامه امت اسلام چندین جلسه گفتگوهایی کردیم در مورد اینکه وحدت یک واجب فراموش شده است. وحدتی که بین شیعه و سنی هست، هنوزم که هنوز خیلی جاها به درستی شناخته نشده، خیلی جا هنوزم که هنوز با تعصب نگاه برش میکنن. چند جلسه در مورد تأثیر از آیات روایات صحبت کردیم، چند جلسه آمدیم از بحث مدیریتی صحبت کردیم. وحدت رو می توانیم در پرتو مدیریت ببینیم، در پرتو رهبری ببینیم. دوستان بزرگوار آمدن از مقوله تمدن با هم صحبت کردیم. دو سه جلسه خیلی مواد خوبی رو اشاره کردن کارشناسان بزرگوار. رقابت تمدنی بین از خدمت شما که تسنن و اسلام، بررسی مؤلفه های تمدن میان امت ها و جهان. این بحث هایی بود که با هم فکر میکنم 4-5 جلسه قبلی داشتیم. این نکته رو خواهم خدمت شما بزرگواران بگم. هر آینه، هر نکته، هر شبهه به ذهنتون رسید، اگر خواستین با برنامه امت اسلام در میان بگذارید، خیلی بر جذابیت برنامه شما بزرگواران کمک میکنید و ما همین آمادگی رو داریم و استقبال میکنیم. اگر که خوشحالمون کنید صدای شما رو بشنویم، پیام هم بفرمایید، آنلاین بنده دریافت میکنم. دوستان بزرگوار ان شاء الله راه های ارتباطی رو زیرنویس بفرمان. استاد جناب آقای غریب رضا، ایام هم فکر میکنم هفته آینده اگر اشتباه نکنم،
بله، روز شهادت 13
بله
دیماه،
بله شهادت حاج قاسم سلیمانی هست. ما به ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خوردیم. یک گریز خیلی زیبایی زد کارشناس بزرگوارم که الهی صد هزار مرتبه شوی همه کارشناسامون اهل فکر و اهل مطالعه و اهل قلم همچون شما خیلی خوشتوق. شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو از منظر ظلمی که به حضرت زهرا شد، نگاهی که به بانوی صدیقه طاهره کبرا شد بررسی کردیم. من فکر میکنم جایگاهی داشته باشه برنامه شبکه جهانی ولایت در ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی هم هستیم، بپردازیم به این نکته که اندیشه ها و سیره عملی حاج قاسم عزیز ما چه بود در بحث به هر حال حوزه وحدت بین امت اسلام.
بله، خدمت شما عرض کنم. جالب اینه که در هفته آینده دقیقاً شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و سالگرد رحلت علامه مصباح یزدی در یک زمان میفته و این دو یار و در حقیقت شخصیت علمی و جهادی که به حضرت زهرا سلام الله علیها اقتدا کردند،
ارادتی خاص داشتند،
بله، و واقعا محب واقعی حضرت زهرا سلام الله علیها بودند، سالگرد رحلت و شهادتشون در همزمان با شهادت مادر خوبی ها حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده و خدا این هم یک پیام خوبی برای ما داره که در حقیقت در این دوره با وجود همه فتنه ها، با وجود همه ابرهای تاریکی که تلاش میکنن خورشید حقیقت رو بپوشانن، هنوز مسیر حضرت زهرا ادامه داره و هنوز هم کسانی هستن که در میدانهای علمی و عملی و جهادی به ایشون اقتدا میکنن و خب اینم جای بحث خوبی داره. خدمت شما عرض بکنم، ببینید سردار بزرگ اسلام شهید قدس حاج قاسم سلیمانی یک نمونه عملی و الگوی واقعی از التزام به مسیر اهل بیت از نظر اعتقادی و هم سبک زندگی، یعنی هم در نظر و باور و هم در عمل و سیره عملی خودشون الگوی یک شیعه واقعی بودن.
بله.
و همچنین الگوی بسیار زیبایی از تمسک عملی به وحدت اسلامی. یعنی با وجود شخصیت هایی مثل حاج قاسم سلیمانی دیگه حجت بر ما تمام میشه، نه کسی میتونه به تشیع و مبانی اعتقادی ایشون اشکالی بگیره. همه زیارت های ایشون دیدیم که چگونه در کنار ذریحه های اهل بیت زار زار گریه میکردن و عرض ارادت میکردن، شانه های این مجاهد فی سبیل الله میلرزید از عشق و محبتی که به اهل بیت داشتن. وصیت نامه ایشون رو خوندیم که اساساً در اقتدای به مقتدای خودشون حضرت امام وصیت نامه خودشون رو با بیان عقاید شروع کردن، تصریح میکنن من شیعه 12 امامی هستم، عقاید رو مطرح میکنن، گواهی میدادن به مثل انصار اهل بیت که میومدن کنار اهل بیت یا در وصیت نامه هاشون به عقاید حقه مذهب گواهی میدادن، ایشون هم خیلی شفاف و روشن مبانی اعتقادش رو داشتن. ولی در این حال هم در بعد نظری و هم در بعد عملی الگوی تمام قد وحدت اسلامی بودن.
بله.
خب اینو از ابعاد مختلف میتونیم بررسی بکنیم. یک، در بعد فهم و شناخت مذاهب و ادیان. خیلی جالبه که بدونید حاج قاسم سلیمانی شخصیت بسیار پر مطالعه‌ای بود و با مراکز حوزوی هم ارتباط خیلی خوبی داشتن. مثلا به یکی از مسئول یکی از مراکز مهم ادیان و مذاهب در قم میگفت که حاج قاسم اومده بود پیش من و گفت من تمامی کتاب‌های خیلی پرچاپ هم هستم اون مرکز، انتشارات فعالی دارم، گفتن تمامی کتاب‌هایی که در حوزه ادیان و مذاهب رو چاپ کردید من احتیاج دارم. خودش هم اومده بود، خلاصه ماشین صندوق عقب گذاشت و برد و گفت من همه اینا رو مطالعه می‌کنم.
بسیار.
و این واقعا اینجوری بوده. ما گاهی اوقات با بعضی از فرماندهان و سربازان حاج قاسم سلیمانی که میشستیم صحبت میکردیم، توصیه های ایشون رو که مطرح میکردن در حوزه ادیان و مذاهب میدیدیم چه اشرافی داشتن. مناطق مختلف مذاهب رو میشناختن، گرایش های متعددشون رو میشناختن، اینکه چگونه باید با اونها تعامل کرد رو کاملا میدونستن. پس بنابراین در حوزه فهم و شناخت و آشنایی با اینها انسان به روز اهل مطالعه، چون به کارشون هم می اومد و باید با اینها تعامل میکردن به شکل‌های مختلف، این مبانی معرفتی و شناختی رو کسب کرده بودن. این در بعد شناخت. در بعد دوم بحث وظیفه‌ای که به عهده داشتن. چون فرمانده در حقیقت فرماندهی بودن که مسیر آزادسازی قدس شریف رو باید فراهم میکردن در مقابل جریان‌هایی که پروژه آمریکایی و صهیونیستی رو در منطقه داشتن اجرا می‌کردن، جریان‌های تکفیری ایستادگی کردن و اون فتنه صهیونیستی رو در عراق و سوریه خنثا کردن. خب ایشون در بعد نظامی خودشون برای مبارزه با تکفیر چتر وحدت اسلامی رو امت کشیدن. یعنی اصلا وحدت اسلامی رو در میدان مبارزه با داعش و جبهه النصره و جریان‌های تکفیری در روی زمین محقق کردن. به این شکل که وقتی می‌خواستن گروه‌های نظامی رو تشکیل بدن در سوریه، در عراق، در کشورهای دیگه، تفاوتی بین شیعه و سنی نمی‌ذاشتن. اتفاقاً اهل سنت رو آوردن، سازماندهی کردن تا در مقابل این انحراف که به اسم اهل سنت سر بر آورده، ولی خود اهل سنت هم دارن میگن که اینها از ما نیستن، اونها رو سازماندهی کردن که ایستادن. یعنی من یک عکس خیلی زیبایی رو در عراق دیدم، یک جوان شیعه، یک جوان اهل سنت کنار هم دیگه، یکی اهل سنت تکتف کرده بود با جوان شیعه هم دست باز ایستاده بودن، با لباس هشت شعبی کنار هم دیگه داشتن نماز می‌خوندن.
بله.
این روحیه همکاری، من اسمشو گذاشته بودم وحدت جهادی، یعنی میدان جهاد فی سبیل الله امت اسلامی رو به هم نزدیک کرد. شاید در ابتدایی که داعش اومده بود خودش رو حامی اهل سنت نشون میداد و به ذهن بعضی از مردم اهل سنت این رو تلقین کرده بود که در حقیقت شیعان میخوان شما رو بکشن، حقوق شما رو ضایع میکنن و ما اومدیم حقوق شما رو استیفا کنیم با جنگ. ولی اونها دیدن، تجربه کردن، خب خیلی هاشون که باور نمیکردن، میدونستن چون مبانی اینها رو میشناختن. عده‌ای هم که این تو ذهنشون اومده بود، عمل کرده اینها رو که دیدن که نه، اساسا اینا دشمن هستن و شیعه و سنی رو در کشتار نمیشناسن. همچنان که در شهرهای شیعیان کشتار انجام دادن، در بین اهل سنت هم کشتارهای زیادی رو انجام دادن. لذا ما می‌بینیم در عراق هشت شعبی که هست، بخشی از این هشت شعبی هشت سنی نام داره که گروه‌های متعددی از شهرهایی که اهل سنت هستن تشکیل شدن که با داعش بجنگن. هشت مسیحی وجود داره، حرکت بابلیون، اینها مسیحیانی هستن که در هشت شعبی دارن با در حقیقت داعش مبارزه میکنن. یا در سوریه بسیاری از کسایی که اومدن سازماندهی شدن به نیروهای مردمی قرار گرفتن از اهل سنت، علویون، مرشدی ها، دروزی ها و مذاهب مختلف دیگه بودن. لذا در حوزه عملیات نظامی هم هیچ تفاوتی بین مذاهب اونها قائل نمی شدن. حالا نکات دیگه هم هست که در
خدمت هستم. من این عذرخواهی کنم از بینندگان، یه قدری با تأخیر شروع کردیم ولی تقاضایی دارم از دوستان تا فرمانم اگر می توانید تلاش کنید یه قسمتی به ما زمان اضافه تر بدید بتونیم این بحثی که خیلی هم جذاب هست بیشتر بهش بپردازیم. ما قرار هست با یکی از همنشینان جناب آقای سردار دلهاج قاسم سلیمانی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد سعادت فکر کنم اگر اشتباه نگم، یه گفتگویی هم داشته باشیم. من پیشنهادم اینه یک میان برنامه ببینیم و بعد که برگشتیم انشاءالله این ارتباط تصویری ما هم و یا صوتی هر آنچه هست بشنویم و بهره‌مند بشیم و لذت ببریم. اگر قبول دارید استاد شما نظرتون چیه؟ منم اگر دوستان بزرگوار تا فرمان هم تایید میکنید و عرض بنده میان برنامه رو ببینیم، برگشتیم ان شاء الله آماده میشیم صدای جناب آقای سعادت رو هم بشنویم.
رسول مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: من دخترم را فاطمه نامیدم، زیرا خداوند فاطمه و هر کس که او را دوست بدارد از آتش دوزخ دور نگه داشته است.
الهی صد هزار مرتبه خداوند متعال رو شکرگزارم از این جهت که قلبن عرض میکنم توفیق دارم در خدمت شما بزرگواران دیدگان زیبای شما اهل علم قرار گرفتم. قرار هستی گفتگوی صمیمانه ای داشته باشیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعادت از مشاورهای حاج قاسم سلیمانی در سپاه قدس. اگر صدای بنده حقیر رو میشنوید عرض سلام و ادب و احترام دارم محضرتون. خیلی خوشحالم از اینکه باب گفتگوی ما از طریق شبکه جهانی ولد و حضرت عالی باز شد. صدای بنده رو میشنوین جناب آقای سعادت؟ از ارادت دارم محضرتون. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق نصیبمون شد به هر حال با هم نشین و یکی از مشاورین سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی گفتگویی داشته باشیم. حالتون چطوره جناب آقای سعادت؟ خوبی نشاله؟
الحمدلله متشکریم.
الهی صد هزار مرتبه انشاءالله همیشه خوب باشی. یک معرفی بفرمایید خودتون رو بیشتر برای ما و بینندگان و اینکه بفهمید این برنامه امت اسلام در بحث وحدت بین امت شیعه، امت به هر حال اهل تسنن داره خیلی برنامه‌های متعددی رو رفتیم. ما می‌خوایم رویکرد و نظر حاج قاسم رو در این خصوص بدونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر روح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، خاصه امام عزیز شهیدان، رهبر کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه، و سلام و صلوات نثار روح پاک و منور سردار دلها و اسوه مقاومت اسلامی برادر عزیزمون حاج قاسم سلیمانی. بنده همونطور که اسم را عنوان فرمودید اسماعیل سعادت، و مسئولیت هایی رو که داشتیم در دورانی که با برادر عزیزمون حاج قاسم بودیم، ورودم به سپاه سال 62 به منطقه شیش کشوری بود که استان‌های سیستان، بلوچستان و هرمزگان و کرمان رو تحت پوشش داشت سپاهاشه.
بله.
و یگان رزم منطقه هم لشکر چهلک سارالله بود که فرماندهیش رو برادر عزیزمون شهید حاج قاسم سلیمانی داشت. بنابراین آشنایت ما از سال 62 با عزیزمون حاج قاسم سلیمانی با ورودمون به منطقه 6 سپاه کشوری شد که بعدن هم مسئولیت مسئول نمایندگی دفتر نمایندگی امام در لشکر سارالله رو عهده‌دار شدیم در طول دوران دفاع مقدس که در جبهه و بالاخره پشت جبهه این مسئولیت رو ایفا میکردیم و بعد از اونم یک دواندی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه بودیم و بعد از اونم برادر عزیز شهیدمون حاج قاسم اصرار ورزیدن که ما ادامه بدیم همکاریمون را با ایشون. طی نامه‌ای که برای مقام معظم رهبری نوشتن درخواست داشتن و ما معظم الله هم موافقت کردن و این ادامه همکاری در زمینه مسائل فرهنگی و علمایی بود تا هنگامه شهادت ایشون و بعد از اونم با برادر عزیزمون سردار قهرمانی هستیم و در خدمتشون.
خیلی متشکرم. حضرت آقای سعادت، یه سری بزرگوارانی فقط مثل بنده حقیقی بینندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنن فقط از حاج قاسم سلیمانی یک قاب عکسی در ذهنشون دارن، فقط یک خاطره رو شنیدن باهاش عشق بازی میکنن، اما شما بزرگواری که هم نشین سردار دلها بوده این قطعا خیلی خاطرات بیشتری از ایشون دارید. این خط و ربط ها، این عشق بازی ها، این جلوه گری های وحدت رو بیشتر برامون بفرمایید.
من میتونم این رو خدمتون عرض کنم که حاج قاسم با اینی که یک شیعه به تمام معنا معتقد بود و پایبند به اصول اعتقادی شیعیش بود ولی یک فرد به تمام معنا طرفدار نسبت به وحدت امت اسلامی بود و این فرضیه امام و عقیده امام رو نسبت به تشکیل وحدت امت اسلامی با تمام جسم و جانش همراهی و مدیریت میکرد در صحنه مقاومت اسلامی، به گونه ای که هر موقع که با برادران اهل سنت از نهضت‌های مقاومتی اهل سنت می نشست با رهبرانشون به گونه ای برخورد داشت، نشست و برخاست داشت، خلق و خو داشت که برادران اهل سنت تصورشون این بود که حاج قاسم هم یک سنیه که در کنار اونها نشسته نه یک شیعه است. نه اینی که اعتقادات اهل سنت رو ابراز می داشت بلکه مواظبت و مراقبت نسبت به مقدسات اهل سنت داشت و اونقدر نسبت به این مسئله حساس بود که در دوره های آموزشی و مراکز آموزشی که برادران اهل سنت حضور داشتن تأکید جدی داشت نسبت به آیون علما و مربیان و اساتید که مبادا در تعامل و تعاشری که با متربیان از اهل سنت دارید مبادا جمله‌ای و کلمه‌ای و برخوردی که خلاف وحدت از کسی سر بزنه و سفارش اکیدش بر این بود که مباحث اعتقادی مطلقا نباید مطرح بشه با اینها و ما فرهنگ انقلاب را اگر می‌خوایم انتقال بدیم به گونه‌ای باید انتقال بدیم که قابل پذیرش باشه و حساسیت برانگیز نباشه و سفارشی رو که داشت که برگرفته از سفارش مقام معظم رهبری بود این بود که ما باید مراکز آموزشیم رو، مکانهایی رو که برادران اهل سنت در اونجا قرار دادن، به گونه‌ای فضای معنوی و فرهنگی ایجاد کنیم که اونها در این مرکز که قرار میگیرن به طور ناخودآگاه مجذوب این فضا قرار بگیرن و این فضا اونها را جذب کنه، این فضا اونها را در مسیر معنوی قرار بده و یه همچنین اقدامات و برنامه هایی رو آتباس مد نظرش بود و همیشه سفارش میکرد ما معارف شیعه را عرضه بداریم و بالاترین معارف شیعه ادعیه ائمه اطهاره که در کتب دعایی ما وارد شده، دعای ابو حمزه را، دعای مکارم الاخلاق را، دعای کمیل را، این دعاهایی که جنبه های عرفانی قوی دارن، اینا را ما ترجمه کنیم، تفسیر کنیم، بگیم برای برادران اهل سنت که اونا را تو این فضای معنوی این گونه ای قرار بدیم، منهای هر گونه بحثی که از نظر اعتقادی که اختلاف برانگیزه بخوایم با اونها مطرح کنیم. و برای حاج قاسم هیچ تفاوتی بین مقاومت اسلامی شیعی و سنی نبود، همونطور که حاج قاسم حمایت همه جانبه داشت نسبت به حزب الله که یک مقاومت شیعی بود، به همون اندازه و نگاه هم به حماس که یک مقاومت اسلامی اهل سنت بود نگاه داشت و هر گونه امکانات، همکاری ها، حمایت ها، برنامه ها بود. برای حاج قاسم تفاوت بین شیعه و سنی قائل نبود و برادران اهل سنت واقعا حاج قاسم را در کنار خودشون مثل یکی از خودشون می دیدن. این جمله آقای اسماعیل هنیعه در تشییع جنازه حاج قاسم دیگه خب همه شنیدیم که گفت ما شهادت میدیم اینی که حاج قاسم شهید قدس است، شهید قدس است و شهید قدس است. حاج قاسم را برادران اهل سنت ما شهید قدس میدانن و در این مسیر حاج قاسم حرکت کرد و برنامه داشت.
خیلی متشکرم حضرت های سعادت، خیلی بهرمند شدم، دست شما درد نکنه. احساس میکنم من خودم هر آنچه که از این دریای به هر حال بیکران بشنوم باز هم جا داره، باز هم احساس آتش میکنم. اما خب صحبت کردن از شخصیت والای چون حاج قاسم سلیمانی تو حتی اندازه بنده حقیر نیست، تو قد و قامت بنده حقیر نیست، اما این چقدر بهینه تعامل بین جوانان، تعامل بین افرادی که اشاره فرمودین اهل تسننن، حالا به هر حال شاید شیعه هم نباشن، اما این همافزایی، اما این همفکری چقدر میتونه به اون رشد تعالی که مد نظر داریم برسه و حاج قاسم عزیز این کارو میکرد. روحشون شاد ان شاء الله کنار سفره حضرت زهرا سلام الله علیها متنعم باشن. خیلی متشکرم، بهره مند شدم جناب سعادت، ما هم دعا بفرمایید، دستبوس شما هستم، قدردان این وقتی که به برنامه ما دادید هستم. خیلی متشکرم.
متشکرم، خدایا رو نگهدارتون، التماس دعا.
در پناه خدا باشین، پیروز باشین، آرزو سلامتی دارم برای. خیلی متشکرم، دست شما در استاد، خیلی متشکرم. فکر میکنم ارتباط خوبی بود، ارتباط معنیداری بود. بله، حاجی سعادت بعد همنشینان حضرت عالی جناب عالی
من یه نکته
در بودن، این همنشینی خیلی کمک میکنه.
بله، در تکمیل صحبت جناب عالی سعادت عرض بکنم، در حقیقت این سبک کاری که حاج قاسم سلیمانی داشتم، تأکیدشون روی ادعیه، روی معارف اهل بیت در تخاطب با جوامع غیر شیعی که میخواییم با اونها همکاری بکنیم، به جای تکیه بر مباحث اختلافی بر توده اجتماع رو عرض میکنم. مباحث اختلافی و گفتگوهای مذاهب در بین علمای مذاهب یکی از ضروریاتیه و باید مستمر وجود داشته باشه، در این شکی نیست. پاسخ به شبهات برای توده های مردم هم باید باشه، اما وقتی در یک فضایی که شما میخواید کار جهادی انجام بدید، از مسائل اختلافی منتقل بشید به معارف اهل بیت. این دقیقاً راهبردیه که حضرت امام رضا علیه السلام بیان کردن: لو علم الناس و محاسن کلامنا لتبعونا. اگر مردم زیبایی های سخنان ما رو میشناختن، مردم در اینجا یعنی کسانی که پیرو ادیان و مذاهب دیگری هستند، حتما از ما پیروی میکردن. ما پیروی از حرکت عاشورایی شیعیان رو به تبعیت از عاشورای امام حسین در مقاومت دیدیم و حاج قاسم تونست در شیعیان عاشورایی را در بین اهل سنت و مسیحی ها سازماندهی بکنید.
خیلی متشکرم. میخوام دیگه بیشتر کلامم رو کوتاه کنم دیگه، شما هم اذیتتون نکنید، بیشتر بهره مند بشیم از صحبت‌های شما. همینطوری که میفرمایید خیلی وقتا در مقام نقد و بحث داریم، مقام باید حالا سر سفره علم بنشینیم، نقد علمی بکنیم، مکان علمی باشه، آکادمیک باشه، آره اونجا هم باید بحث علمی
ببینید شبه. وقتی مثلا یک نفر در نماز جمعه میاد یه بحث حالا شبه علمی و علمی هم نبود واقعا مطرح میکنه، چقدر تأثیرات منفی در جامعه ایجاد میکنه و خب فضا رو آشفته میکنه. ولی این مباحث اگر در بین علما مطرح بشه هیچ مشکلی وجود نداره.
خیلی متشکرم. همین اشاره میخواید بکنید به اخیراً کلیپی که بله خیلی دل شیعیان ما رو به درد
به آزرده شد، در حالی که در حقیقت ما خیلی راحت میتونیم فضا رو فضای فکری و معنوی ببریم و همکاری بین در حقیقت شیعیان و اهل سنت رو حرکت رو سازماندهی بکنیم.
بسیار عالی. من همین نکته رو عرضم رو کامل کنم صحبت‌های شما رو بشنویم استاد. اینکه در یک محیط علمی میتوان حالا یه وقتی گپ و گفت متخصصانه علمی داشتم ان و تا عطا میپذیم، اما در محیط جهادی، محیط اجتماعی باید همه این اختلاف نظرها رو کنار بگذاریم و در یک محیط برادرانه، مهر و اخوت با هم دیگه کار کنیم. همین کاری که رضوان خدا برشون، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی انجام دادن. حول و حوش 15 دقیقه اگه زمان داشته باشیم، ما بخوایم بیشتر از برنامه شما استفاده کنیم، ارتباط با ادیان، مذاهب،
نمونه های رو از زندگی حاج قاسم
داشتن و حالا اندیشه ها و سیره عملی حاج قاسم عزیزمون، هر آنچه به ذهن شریفتون میاد تا پایان ما سمعاً و طاعت و شنونده هستیم و بهره مند میشیم.
لطف دارید. خدمت شما عرض بکنم که من نمونه هایی رو ذکر کردم، خاطرم هست در کنفرانس بیداری اسلامی و جوانان بود که جوانان جمع شده بودند و در حقیقت حاج قاسم سلیمانی وارد به اون جمع شدن، همه نشسته بودیم، در حقیقت یک نشست آماده سازی برای کنفرانس بیداری اسلامی بود. حاج قاسم وقتی صحبت میکردن مخاطبش جوانانی بودن که میخواستن مهمانهای جوان رو از کشورهای دیگه پذیرا باشن، دقیقا همین نکته رو اشاره کردن که ما در تعامل با اینها به دنبال وحدت امت اسلامی هستیم و در این موضع که قرار همکاری با هم بکنیم به دنبال طرح مباحث اختلافی یا شیعه کردن اونها نیستیم. مباحث اختلافی باید در جای خودش مطرح بشه. این خاطره‌ای بود که خودم یادم هست از ایشون. یه خاطره شیرین‌تری هم در کنفرانس وحدت اسلامی بود در یکی از سالها که ایشون حضور پیدا کرده بودن. من در هتل آزادی تهران روبروی این آسانسور ایستاده بودم، همین که برگشتم دیدم حاج قاسم سلیمانی بود، یکی دو نفر دارن به من نزدیک میشن، خواستم برم وارد اون آسانسور بشم و با یکی از مهمانها دیدار داشته باشن که من فرصت رو خلاصه غنیمت شمردم، تریدم در بغل ایشون رو خلاصه پیشونیشون رو بوسیدم و ایشون هم خیلی محبت کردن و اجازه دادن به این داستان. بعد متوجه شدم در رسانه‌ها که من پیگیری می‌کردم، خب مهمان‌های از کشورهای مختلف اومده بودن، از جمله مصر شخصیت‌های مهمی اومده بودن برای کنفرانس وحدت اسلامی. حاج قاسم سلیمانی اونقدر دقیق بودند که از این فرصت‌ها برای ایجاد همکاری‌های امت اسلامی بهترین استفاده رو می‌کردند. این در رسانه‌های اون کشور هم باز نشر شده بود و روش حالا یه موجی رو رفته بودند. یعنی که حاج قاسم سلیمانی حضور داشتن در مناسبت‌های مهم. و این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم، این شهادت رو اجازه بدید به شما بدم، تقریبا در تمامی برنامه‌هایی که در جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل، تقریبا تمامی نهادهای جمهوری اسلامی، هر کدوم در حوزه بین الملل در حوزه امت اسلامی و وحدت اسلامی کاری انجام دادن، به نوعی کمک، هدایت، حمایت حاج قاسم سلیمانی در کنار اونها بود. بله. و این رو من از با اطلاع عرض میکنم خدمتون. بله. چون خیلی ها با این نهادها همکاری داشتم، پرسیدم، پرسجو کردم، به این جنبندی رسیدم که هرگاه اینها به گرهی میخوردن حاج قاسم اونجا کمکشون میکرد و مشکل رو حل میکرد و در خیلی از برنامه ها هم مشارکت داشت، چون اعتقاد داشت واقعا که ما باید تمامی امکاناتمون رو برای نزدیک کردن قلبها و دلهای امت اسلامی به کار بگیریم.
بسیار بفهمید. این نگاه جرفی که میفرمایید استاد، یه وقتی حالا شما میخواییم به سیره عملی بپردازیم، خیلی تئوری نگیم، خیلی آکادمیک نگیم، در فضای کتاب و برحال مطلب علمی نگیم، بحث عملیاتی بگیم. در مقام دانش آموز معلم، استاد و شاگرد، سرباز و فرمانده، این سیره‌ای که سردار دلهام و شهید حاج قاسم سلیمانی پیاده کرده، میتونیم خط و رفت و همه جا ازش بحث بگیریم و استفاده کنیم.
همینجور یه نمونه من خاطرم میاد که خیلی هم معروف شد و منتشر شد در رسانه ها، در شهر آلبوکمال سوریه، شهر مرزی که بین در حقیقت سوریه و عراق هست و رود فرات هم از اونجا میگذره. خب حاج قاسم حضور پیدا میکنه تو منطقه، انقدر دقت شرعی داشتن، متشرع بودن، که خب منطقه جنگی دیگه، مردم هم نیستن و از باب ضرورت رزمندگان گاهی در منزل مردم شرکت حضور پیدا میکردن و مقر خودشون رو تو یک خانه قرار میدادن. ایشون تو اون خانه یک نامه ای رو مینویسه، خطاب به صاحب خانه و حتی شماره تلفن منزلش هم مینویسه اونجا و میگه که ما از وسایل اینجا استفاده کردیم، یا حلال بفرمایید یا اگر نیاز بود این شماره منزل ماست، تماس بگیرید که مبلغش رو خدمتتون هست. این نامش مشهوره تو اینترنت.
عجب نگاه جرفی استاد، خیلی جرفه.
این الگو بوده. این در حقیقت به همه مبارزان، به همه کسایی که تو اون جبهه مقاومت بودن یاد میدن که مسئله شرعی رو حل کن. و جالب اینه که خب تو اون منطقه، منطقه اهل سنت دیگه، ابتداشو که شروع میکنه میگه برادر من، من شیعه اهل بیت هستم و تو سنی هستی، من هم پیرو سنت پیامبر هستم، من هم به این اعتبار میتوان سنی نامید و تو هم محب اهل بیت هستی، پس تو هم شیعه هستی. عبارتی به این معانی داشتن. خب این نگاه وحدتی نشون میده اصلا شروع این نامه با شروع نگاه وحدتگرایانه و به قول معروف نگاه محبت آمیز. و خب این حساسیت ها برای اینکه تفرقه ایجاد نشه، برای اینکه از هر فرصتی برای نزدیک کردن دل ها استفاده کنن، واقعا در سیره حاج قاسم خیلی شفاف و روشن وجود داشته. و جالب اینه که ما فقط شخص خود حاج قاسم رو نباید نگاه بکنیم، در حقیقت توی منطقه محور مقاومت و نیروهایی که حضور داشتن با هدایت و جهت دهیشون کارهای بسیار زیادی انجام دادن. به طور مثال در شهر معلولای سوریه، خب این جریانهای تکفیری بخشی از راهبه‌های مسیحی رو به اسارت میگیرن و اینا رو گروگان میگیرن که مطالبات خودشون رو داشته باشن از حکومت سوریه یا محور مقاومت. خب چه کسی میاد میجنگه، خودش رو در خطر قرار میده و این راهبه‌های مسیحی رو که خب اصلا مسلمان هم نیستن، حالا چه برسه که به شیعه باشن، خانم‌های راهبه مسیحی رو آزاد میکنه. اون شهید ذوالفقار رهبر حزب الله در لبنانی که در سوریه میجنگیده، خب با برنامه‌ریزی و هدایت حاج قاسم میره اونها رو آزاد میکنه و بعد دیداری هم باشون انجام میده این فرمانده حزب الله در سوریه. و خیلی تاثیرگذار بود این حرکتی که حزب الله انجام دادن. الان مسیحیان عراق و سوریه به صراحت میگن که اگر مقاومت نبود، اگر رهبری حاج قاسم نبود، ما رو برنامه‌ریزی کرده بودن که از بین ببرن، یا همه رو بکشن و مراکز عبادی ما رو از بین ببرن، یا همه مهاجرت کنیم و عراق و سوریه از مسیحیان خالی بشه. این شما بودید که ما رو نجات دادید و اینو خطاب به در حقیقت محور مقاومت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خیلی از بینندگان ما استاد جوانهایی هستن که عرض کردم شاید به هر حال فقط پوستر حاج قاسم رو دیده باشند، اما مهر حاج قاسم در خونه دلشون نقش بسته. من نیاز دارم و تمنای من اینه که بیشتر برام از این جرف اندیشی عمیق حضرت آقای حاج قاسم سلیمانی سردار دلها برام بگید. این نگاه عمیق، این نگاه دقیقی داشتن در محور وحدت، حالا از منظرهای مختلف، از محور منظر خانواده میتونیم بگیم، منظر فرماندهی که ایشون در میدان جنگ هستن، میدان جنگ که دیگه جای این حرفا نیست، باید بحث سرباز و فرمانده، تمکین، دستور، به هر حال اطاعت، این نگاه چجور تونستن ایشون در اون مقام، در اون جایگاه. حالا من جایگاه های دیگه هم من دوستم هر چه به ذهن شریفتون میرسه، نگاه علمی شو که فرمودید، ایشون خودشو میان کتاب ها رو میگیرن، باید اهل مطالعه باشیم. به هر حال پیامی که صحبت شما داره به بزرگواران بینندگان و عزیزان اهل علم ما، باید محضر استاد بنشینی، باید زانو بزنی، اهل مطالعه باشی،
تحقیق کنیم.
بله، از این منظرها، از این زاویه ها برام بفرمایید استفاده کنیم.
ببینید، یک بعد معنوی وجود داره که خود خداوند متعال در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان واقعی به خدا داشته باشن، عقیده محکم و تأثیر پذیر که به عمل منجر بشه، قلب، فکر و قلب و عملشون خداگونه بشه و خدا وجودشون رو پر بکنه، همش عشق به خدا بشه، ایمان داشته باشن و ایمانشون هم در عمل نشون داده بشه، خداوند محبت رو جعل میکنه، سیجعلو، خود خدا قرار میده، حالا به تعبیر
بله،
با دست الهی خودش این محبت رو در قلبهای اونها میکاره، ود را به اونها میده، مردم عاشقش میشن. خب به قول شما در عرصه نظامی که دیسیپلین خاص خودش رو داره و یک عرصه کاملا خشکه و باید پا جفت بکنی و فرمانده رو نگاه بکنی، خب میدیدیم حاج قاسم میره تو میدان، شیعه، سنی، مسیحی، اصلا کاری همه دورش جمع میشدن، مثل پروانه دورش میچرخیدن، باش عکس سلفی میگرفتن و اونم دیگه از این چارچوب های امنیتی هم میگذشت که دیگه، و بارها در دل مرگ میرفته و برای اینکه وظیفه خودش رو انجام بده به قلب خلاصه ناشناس میرفته، شناسایی میکرده و در مناطق بسیار خطرناکی که هیچ استاندارد امنیتی هم نداشته، خودش رو تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، جمجمه خودت را به خدا بسپار،
به به
و این نمونه بارزش بود، به دل خطر میرفت. و این بود که وقتی خب اون جوان سوریهی، عراقی، لبنانی، پاکستانی، افغانستانی میدید که این فرمانده بزرگ امت اسلامی در محور مقاومت این گونه خودش رو در کنارش به خطر میندازه، دیگه از بذل جان خودش فروگذار نمیکرد و حاضر بود شیعه برای برادر اهل سنتش، برای حفظ امنیتش جان بده و اهل سنت برای حفظ امنیت و جان برادر شیعه خودش خون بده.
خیلی خوب بود، ارتباط معناداری داشتیم با حضرت های حجت الاسلام سعادت. به هر حال نقطه نظر شما بود و این حسن تصادف خیلی خوبی هم، متشکر میکنم. به هر حال کسی که همنشین سردار دلهامون بودن، روحشون شاد، روحشون شاد کنار سفره حضرت زهرا سلام الله علیها متنعم باشن و این چه حال و هوا و چه تقارن مناسبی، چقدر ایشون ارادتمند بودن به وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها. و این ایام حالا برنامه شبکه جهانی ولایت فکر می‌کنم هم خط و ربطی هم نبود، اما به هر حال خود حضرت زهرا سلام الله علیها حواله دادن که به نام نامی سردار دلها برنامه
بشه. ختم کلاممون به اینجا برسه، ایشون بارها در صحبت‌های خودش توسل خودش رو به حضرت زهرا در سخت‌ترین عملیات‌های نظامی خاطراتش رو تعریف می‌کرد. یک دفعه که تلویزیون نشون داد برای خانواده‌های شهدا که اشک می‌ریخت و می‌گفت که من در فلان عملیات، فلان عملیات مادری حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عینه دیدم. یه جای دیگه می‌گفت در یک عملیاتی رزمنده‌ها می‌خواستن از آب رد بشن، من به حضرت زهرا توسل کردم، مهتاب بود و گفتم اینا رو می‌بینن، همه بسیجی‌ها رو می‌کشن، اینا به از آب نمیتونن رد بشن، به دشمن برسن، ولی اشک ریختیم، گریه کردیم، توسل کردیم به حضرت زهرا، گویی ابری آمد، مهتاب پوشانده شد، عملیات لونه رفت و به نتیجه رسید. این توسل به حضرت زهرا بود که ایشون رو به اینجا رسوند.
من شنیده ام، نمیدونم تایید میفرمایید یا نه، همچنان سالیان که میآمد شهادت از حضرت زهرا سلام الله علیها که میرسید، ایشون برنامه به هر سوگواری داشتن.
بله، در منزل خودشون هیئت داشتن و هر ساله برگزار میکردن و حتی یک ترور نافرجامی رو گروه های تکفیری طراحی کرده بودن که از منزلی با یک فاصله تونل بکنن و بیان زیر منزل ایشون بمبی منفجر کنن و ایشون رو شهید بکنن، که الحمدلله این عملیات اونها لو میره و دستگیر میشن، ولی در حقیقت ایشون در با همه خطرها و مسائلی که داشتن توسل به حضرت زهرا رو از دست
نمیکنن. خیلی متشکرم استاد. ما تقریبا 10 دقیقه فکر میکنم زمان داشته باشه. من میخوام رفرنس از شما بگیرم، منبع بدید. خیلی از بزرگوارانی که برنامه رو دارم، من همه دعای بنده حقیقی این از اهل مطالعه، اهل علم، اهل وسط کردن برنامه، چون یه وقتی نقطه نظرات اینقدر کارشناسی و دقیقی ما میگن که خیلی متشکرم از شما بزرگواران. یکی دو تا کتاب بگید، من میخوام بیشتر با زوایای فکری سردار دلها آشنا باشم، با اندیشه هاشون، با نگاه ژرفشون، نگاه دقیقشون بیشتر آشنا بشم. چه باید بخونم، چه باید سرچ کنم، کجا مراجعه کنم، محضر کدام استاد زانوی تلمذ بزنم و بهره مند بشم؟
خواهش میکنم. خب با روی کردی که به نظر من بهترین کسی که تبیین کردن مکتب حاج قاسم سلیمانی رو، که همون استمرار عملی مکتب اهل بیت علیهم السلام و قبل از اونها مکتب پیامبر اعظم علیه السلام بود، خود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بودند که در حقیقت شاخصه های مکتب فکری حاج قاسم سلیمانی رو تفصیلا تبیین کردن در سخنرانی خودشون. بنابراین اولین منبعی رو که من معرفی میکنم برای شناخت ویژگی های فکری و سیره عملی حاج قاسم، اگر در سایت رهبر انقلاب برن و واژه قاسم سلیمانی رو جستجو بکنن، صحبت های ایشون و فیش هایی که در سایت ایشون هست بهترین منبع به اعتقاد من هست برای خاطرات ایشون. یک زندگی نامه خودنوشت داره حاج قاسم سلیمانی که اگر اشتباه نکنم و درست بگم عنوان کتاب چیه؟ از هیچ چیز نترسیدم.
از هیچ چیز نترسیدم.
بله، این کتاب خیلی زیبا و شیرینه که
از چیزی نمیترسیدم.
بله، حالا عرض کردم. بله. ممکنه من
محتواش همین که بفهمید.
بله، عبارتشو درست نگفته باشم. این خیلی زیبا و خوب بود. یک کتاب الحمدلله تو این دو سال بسیار نوشته شده. من اونایی که حالا تو ذهن قاصرم هست و فهرست نکردم بگم، ولی خب سایت هایی هم هستن که این کتاب ها و مقالات رو جمع آوری کردن. اگر اشتباه نکنم سایت دانشگاه امام حسین علیه السلام بخش مفصلی رو قرار دادن، کتاب ها، سخنرانی های خود حاج قاسم که با اونم خیلی منبع خوبیه، الحمدلله همه پیاده شده و هم متنشون و هم فیلمشون و مخصوصا این سالهای اخیر ایشون زیاد سخنرانی میکردن تو مراسم شهدا، مراسم های دیگه، و این خودش خیلی منبع خیلی خوبیه. در مسائل ریز تربیتی من دیدم حتی با روحانیون جمع شده بودن.
عکس کتاب رو
بله. از چیزی نمیترسیدن. خدا خیرشون بده.
خیلی عالی.
بله. کتاب خیلی خوبیه چون قلم خود ایشونه، خیلی خوب. بنابراین یکی من صحبت‌های رهبر انقلاب معرفی کردم، این کتاب رو عرض کردم خدمتون، سخنرانی‌های خود حاج قاسم و سلسله مقالات و پژوهش‌هایی رو هم که در مورد ایشون انجام شده، کتاب‌هایی که از خاطرات ایشون نوشته شده، در خدمتتون عرض بکنم که اون سایت دانشگاه امام حسین قابل دسترسیه و یک کتابخانه مفصلی اونجا قرار دادم که عزیزان بتونن انشالله استفاده
کنن. خیلی متشکرم، بهره مند شدم. اگر اجازه بفرمایید چند بیتی رو تقدیم کنم به صحبت مقدس و نورانی همه شهدا، شهدای دفاع مقدس، جنگ تحمیل، همه اونهایی که به هر حال اگر این گونه الان هستیم به یمن زحمات و مجاهدات اون بزرگواران هست، روی همشون انشالله فیض. من چند خطی رو ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم کنم، علل خصوص به سردار دلهامون انشاءالله روحشون فیض ببره و کنار سفره احسان حضرت مادر متنعم باشن. بعدم میخوام استادیتون دعا بفرمایید، دعایی که از عمق جانتون با نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. دعا به نفس گرم شما. آمین بینندگان، ان شاء الله به مرحله استجابت برسه. عرضه می دارم یا زهرای مرضی، جوانی گرچه می باشد بهار زندگانی را، ولی از بس ستم دیدم نمی خواهم جوانی را. الا ای خاتم پیغمبران برخیز بین حالم، فلک با رفتنت بگرفت از من شادمانی را. حمایت از امام خیش کردم آن چنان بابا، این حمایتی که ولایت مداری که سردار دلها به ما آموختن این گونه باید مدافع ولایت باشیم. حمایت از امام خیش کردم آن چنان بابا، که بر من داد دشمن هم نشان قهرمانی را. پدر این روزها بنشسته میخوانم نمازم را، مفصل خان از این مجمل حدیث ناتوانی را. این زبان حال حضرت مادر وجود نازنین صدیقه طاهره کبری صحرای مرزی سلام الله علیه. اما چند بیتی هم از زبان امیرالمؤمنین بگم که گفت نشاط رفت از این خانه، روح دیگر نیست، که چهار طفل در این خانه هست و مادر نیست. زبان گرفتن زینب مرا ز پا انداخت، که ذکر او به شب و روز خیر مادر نیست. چنان ز پای فتادم که هر کسی گوید دیگر علی آن قهرمان خیبر نیست. استاد بزرگوار دعا بفرمایید به مدد نفس گرم شما، چشمان اشکالود شما، به نام نامی زهرای مرزی شما دعا به مرحله استجابت برسه.
اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا بار الله و پروردگارا به حق مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر خوبی ها، ام ابی ها، صدیقه طاهره، صدیقه شهیده، خداوند بار الله، همچنان که حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی مهندس، این سردار رشید اسلام که همراه حاج قاسم بود با هم شهید شدن، اینها رو پیرو حضرت زهرا کردی و شهادتی نصیبشون کردید که جهان را عطر حضرت زهرا فرا گرفت، جهان لرزید، جهان بیدار شد. این بیداری اسلامی که میگن این ثمره خون شهداست.
بله.
واقعا خون حاج قاسم امت اسلامی رو، بلکه امت انسانی رو بیدار کرد و مسیر حقیقت رو شفاف کرد، روشن کرد، حجت رو بر همه تمام کرد. خدایا ما را در این مسیر پیرو به حضرت زهرا، محب واقعی، شیعه حقیقی، صدیقه طاهره و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدایا عاقبت ما را ختم به خیر و شهادت در مسیر اهل بیت محمد و آل محمد، در مسیر حضرت زهرا و در مسیر این شهدای با سعادت قرار بده.
الهی
و صلی الله علی محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب. خیلی متشکرم، بهره مند شدم. ان شاء الله توفیق باشه جلسات بعد هم میزبان شما باشیم، بشنویم از این اندیشه ها، از این نگاه های دقیق بزرگان دیدیم. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. از صبر و شکیبایی شما بزرگواران تقدیر تشکر میکنم. ان شاء الله عمری باشه دوشنبه آینده باز هم امت اسلام از زاویه دیگری در مورد بحث وحدت بین امت ها با همدیگه صحبت خواهیم کرد. این فاصله ای که هست اگر شما احساس میکنید ما جا داره از نقطه نظر دیگه‌ای به بحث امت اسلام بپردازیم، نباید بنشینید، حتما باید با برنامه در ارتباط باشید. بفرمایید، پیام هاتون به دست بنده حقیر میرسه. نکته بفرمایید، مسیر بفرمایید، رفرنس بفرمایید، نقطه نظراتتون رو بگید. جا داره امت اسلام از زوایای پویایی که شما میگید بهش برسیم، نقد و بررسی کنیم. خیلی متشکرم. از صبر و شکیبایی شما تقدیر و تشکر میکنم. ان شاء الله زنده باشیم. هفته آینده برنامه امت اسلام مجدد خدمتگزار شما خوبان باشیم. عرضه میدارم کلام پایانی: الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. در پناه خداوند منان باشین. یا علی مدد. خدا نگهدار.